أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم و انتم لا تعلمون. یعنی کشتار و جهاد با سیف نسبت به بیگانگان بر شما لازم شد و این کار برای شما دشوار است. بعضی از امور را شما نمی پسندید، برای شما ناخوشایند است، در حالی که خیر شماست. بعضی از امور را میپسندید، در حالی که برای شما شر است. و شما در تشخیص خیر و شر عالم نیستی، در نتیجه در گرایش یا انزجار آگاهانه رفتار نمی کنی و خداوند می داند و شما نمی دانید. این نوشتن که فرمود کتب علیکم القتال، ظاهرش وجوب است. ظاهر این کتب لزوم است، خواه لزوم عینی و خواه لزوم کفایی. مگر اینکه دلیل از خارج این ظهور را از این لفظ بگیرد، مایه انصرافش بشود، وگرنه اصل کتب در این تعبیرات عرفی ظاهرش وجوب است. مشابه این تعبیر در همین سوره بارکه بقره بحثش گذشت، چه در باره قصاص آیه 178 فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، چون حکم لزومی است، هم بر حکومت اسلامی لازم است که این قصاص را اجرا کند، هم بر قاتل لازم است که این حکم را بپذیرد. البته چون حق اولیای مقتول است، نسبت به اونها لازم نیست، بلکه نسبت به اونها حق است، ولی بر اصل حکومت اسلامی و بر خود قاتلان پذیرش این حکم واجب است. چون که مسئله صوم هم به عنوان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تعبیر شده است، این هم بر همه واجب است، اونتا وجوب عینی. درباره وصیت هم فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. منتها وصیت دو قسم است، یک قسمش واجب است، یک قسمش مستحب. اگر کسی دینی به عهده دارد، حقوقی از خدا بر عهده اوست، نمازها و روزه های قضا بر عهده دارد، وصیت عند الموت واجب است. حجی را باید میرفت و نرفت، وصیت واجب است. دیون مالی بدهکار است، نظیر زکوات و اخماس و کفارات، وصیت واجب است. حق الناس بر عهده اوست، خواه مال خواه غیر مال، وصیت واجب است. در نوع موارد وصیت واجب است، عند حضور امارات الموت و در ماعدای اینها مستحب است. پس نمی شود گفت به این که چون وصیت مستحب است پس کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، این وصیت وصیت استحب کتبه ظهور در استحباب دارد. البته وصیت به سورس که این آیه تقریبا ناظر به اوست، طبق شواهد خارجی حمل بر استحباب مؤکد می شود. بنابراین اصل کتبه ظهور در لزوم دارد، خواه لزوم عینی خواه لزوم کفایی، الا اینکه با قرینه خارجیه تخصیص پیدا کنه. و این که فرمود و هو کره لکم، این مقدمه است برای مطلب آینده، وگرنه پیداست کشتار و کشته شدن و به جنگ رفتن کار آسانی نیست. چون مقدمه است برای مطلب آینده این جمله را فرمود، وگرنه و کرهن لکن بی امر معلومی بود که برای طبع انسان جنگ کردن و جنگیدن و کشته شدن دشوار است. این که فرمود و هو کرهن لکم برای آن است که بگوید گرایش شما، میل شما، رضا و سخط شما به اندیشه شما وابسته است. شما به مقداری که میفهمید حب و بغض دارید و فهمتون محدود و ناقص است. مسئله گرایش طبیعی که امر طبیعی است، نسبت به همه در برابر است. هیچ کسی نیست که بگوید من در برابر شمشیر احساس لذت میکنم. خب یک کار دشواری است، اما این هم تکلیف نیست که شما مبادا سختتون باشد. این مبادا سختتون باشد، این قابل تکلیف نیست. نظیر این که در جریان مادر شدن زن نسبت به فرزندانش خدا فرمود به این که به مادراتون احترام کنید، برای این که دورانی را مادر با دشواری فرزند را می پروراند که حملته امه کرهن و وضعته کرهن و حمله و فصاله 30 شهرن. کره یعنی دشواری، چیزی که بر آدم سخت است که تحت تکلیف نیست که مواظب باش سختت نباشد. امر طبیعی تحت تکلیف نیست. باید به مادر گفت که این برای شما خیر است، این درد را تحمل کن. باید به جامعه باید گفت که این گرچه برای طبع شما دشوار است، برای جان شما گواراست، این را تحمل کنید. این که فرمود و کرهن لکم یعنی برای طبع شما دشوار است، ولی مواظب باشید که برای فکر شما مکروه نباشد، برای عقیده شما مکروه نباشد. شما نسبت به قتال بیمیل نباشید، البته دردآور هست. این دردآور بودن راجب طبع است و تحت تکلیف هم نیست، اما چون دردآور است شما متأثر باشید و ناخوشایندتون باشد، این بد است. لذا فرمود و کرهن لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. نه اون که هر روز دارد می جنگد با حوادث، این دستگاه فرساینده او را مرتب تحلیل می برد، در طی 6 یا 7 سال کل اجزای بدن و سلول ها را از اون می گیرد، دیگری را جای اون می نشاند، مریض می شود، حوادث گوناگون تحمل می کند و مانند آن. در بین این حوادث عادی جنگ از همه دردناکتر است. از این جهت همون بابا کرهن لکم، وگرنه انسانی که با طبیعت نجنگد که عالم طبیعت او را نمیپذیرد. بعضی خواستن بین کره و کره این چه این فرق بگذارن. کره اون فشاری که از بیرون بر انسان تحمیل میشود که انسان را مکره و مضطر میکنه. کره اون فشار درونی است، مثل این انسان که بیمار میشود، این مرض کره هست. ولی دیگری که او را وادار میکند، آزادی او را سلب میکند، میگوید از اینجا برخیز، این کره هست. کره اون فشاری است که از بیرون بر او تحمیل میشود. کره اون درد و فشاری است که از درون بر او تحمیل میشود. و این آیه سوره احقاف هم که فرمود ما به انسانها سفارش کردیم که پدر و مادرشون را گرامی بدارند، برای اینکه مادر چه در دوران بارداری چه در دوران شیردهی با کره فرزندش را می پروراند، ناظر به همین است. آیه 15 سوره احقاف این است که وصینا الانسان بوالدیه احسانا، منتها در بین این پدر و مادر رنج مادر را ذکر می کند. آیه 15 سوره احقاف حملته امه کرها و وضعته کرها، مادر در حالی که به کودکش علاقمند است و این کار را با تو و رغبت تحمل می کند، اما بر او دردآور است. نسبت به مادر کره نیست، ولی کره هست، حملت هو امه کره هم و وضعت هو کره هم. دیگران هم خواستم بگوین کره و کره مثل ضعف و ضعف است که هر دو به یک معناست. علی حال چه هر دو به یک معنا باشد چه فرق بکند، کره در اینجا فشار درونی است، یعنی با طبع شما ناسازگار است، ولی شما این را مکروه ندانید، نسبت به این بدتون نیاید، منزجر نباشید، برای اینکه کراهت و محبت شما معیار صحیحی ندارد. و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم، چیزی که شرعا و عقلا برای شما خیر است ممکن است او را دوست نداشته باشید، یا چیزی که عقلا و شرعا برای شما بد است او را دوست داشته باشید. بعضی از معاصی که عقلا و شرعا بد است ممکن است پیش شما محبوب باشد. و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لكم. بنابراین شما معیار محبت و کراهتتون را به دست شرع بدهید، نه به دست طبیعت. چون شما اگر در محدود طبیعت خلاصه می شدید، رو محور طبیعی کراهت و محبتتون ارزیابی می شد، ولی چون اساس شما جان شماست که از محور طبیعت به ماورای طبیعت بسته است، اون را باید با واحدهای ماورای طبیعی ارزیابی کنید و اون عقل است و شر. پس اگر چیزی برای طبع شما ناگوار است، برای جان شما ناگوار نباشد. شما اون را یا دوست داشته باشید، مانند اوحدی از اهل ایمان، یا لاغر نسبت بود به این بیمیلی نشون ندهید، مانند اوساط از اهل ایمان. لذا فرمود والله یعلم و انتم لا تعلمون. این که فرمود خدا میداند و شما نمیدانید، بیان صغرا و مصداقی است نسبت به اون کبرای کلی که در آیه 151 بیان کرد. در آیه 151 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، فرمود انبیا آمدن چیزی به شما یاد میدهند که شما نمیدانید، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. نه تنها حکمت و کتاب یاد میدن که اگر شما زحمت بکشید بگید ما خودمون میفهمیم، بلکه در بین رهاورد انبیا مطالبی است که نه شما بالفعل نمیدانید، اگر هم رنج ببریدم باز نمیتوانید بفهمید. اگر نبود مسئله انبیا و وحی و رسالت، مسئله بهشت و مسئله ابدیت و مسئله عزت و مانند و مطرح نبود. فرمود شما تن به سازش و صلح میدهید برای اینکه نمیرید، و نمیدانید که این صلح و سازش برای شما ننگ است، و نمیدانید به اینکه عزت ابد در این است که در راه خدا شهید بشوید. این در مکتبهای بشر عادی نیست. اگرم بشر عادی یه جایی می جنگد، این حرف را از انبیا گرفته است که زیر بار ذلت نرود، و اگرم می جنگد یا حرف را از انبیا گرفته یا از ذلتی به ذلتی دیگر منتقل شده و نمی داند. مثل کسی که در جهنم از پهلوی پهلوی می غلطد، این حرکت برای رفع خستگی مال غیر جهنم است، اما در درون جهنم کسی از جای به جای بغلتت که از خستگی نجات پیدا نمی کند. حالا اگر کسی با یه دشمن بشریت جنگید زیر پوشش قدرتی دشمن دیگر، این در جهنم است و از جای به جای غلطید، این که آزاد نشد. بشر ممکن است این معنا را بفهمد که با یک کافری بسازد و علیه کافر دیگر بجنگد، اما به ماورای طبیعت تکیه کند با همه کافران و اهل نفاق و شرک بجنگد، این تو مکتب انبیاست. فرمود انبیا به شما چیزی یاد میدهند که اگر اونها نباشند شما نمیدانید،
و نه می توانید یاد بگیرید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اینجا هم به عنوان نمونه بیان کرد فهمود به این که والله یعلم و انتم لا تعلمون، این حرف برای همیشه زنده است. الان هم می فرماد شما نمی دونید، چون قرآن یجدی مجد شمس و القمر، هر روز این کتاب الله تازه است و هر روز به انسانها ولو در حد اعلای از ترقیات علمی باشن خدا می فرماد ما می دانیم شما نمی دانید. والله یعلمو و انتم لا تعلمو. در این بخش که فرمود اصل قتال کره است، این امر عمومی است و نقص هم نیست. بعضی ها این درد را تحمل می کنند، بعضی تحمل نمی کنند. شمشیر دردآور است، این امر طبیعی است، این نقص نیست، مگر کسی به جایی برسد که اصلا احساسی نکند این مسائل را، اون البته مقام دیگری است. وگر انسان از شمشیر متأثر بشود، از سنگ و چوب احساس درد بکند، این نقص نیست، این امر طبیعی است. اما از حکم خدا منزجر باشد، این نقص است. اون که نقص نیست به همه نسبت داد، فرمود کتب علیکم القتال و کره لکم. اما اون که نقص است فقط به منافقین و ضعیف الایمان ها نسبت داد، فرمود اونا هستن که از قتال منزجرن و خوشایند نیست قتال برای اونها، و اگر نه دیگران میکوشن که جبهه برون. اگر در وقت اعزام هم وسیله نبود که اینها را به میدان بفرستن، می نالن که چرا جبهه نرفتن. همه این گروه ها نامشون در قرآن هست. فرمود یه دستن که خوششون میاد در جنگ شرکت نکنن، یه دستن که اگر تدارکات به اینها نرسد که به جبهه برون، می نالن که چرا نرفتن. پس اون امر که امر طبیعی است و نقص نیست، یه اصل کلی است، کتب علیکم القتال و کره لکم. و اما اون که نقص است، اون را به عنوان قضیه موجب جزئیه بیان میکند، نه موجب کلیه. افراد را در همین قرآن کریم دستبندی میکند، میفرماید به این که در سوره مبارکه، در همین سوره بقره آیه 246 فرمود قالوا و ما لنا لا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. بعضی که تبعید شدن اونا رو از زندگی و مالشون طرد کردن، میگن ما البته می جنگیم. فلما کتب علیهم القتال، وقتی مبارزه بر اینها تثبیت شد، واجب شد که در جنگ شرکت کنن، تولوا الا قلیلا منهم، اکثری نمی روند، گروه کم می روند. والله علیم بالظالمین. اینها تقسیص است که یک عده اعراض میکنن، یک عده اقبال میکنن. نه، اون که مرحله قضاست آیه 154 همین سوره مبارکه آل عمران است. حالا ملاحظه فرمایید، در این آیه عده‌ای پیشنهاد دادن که آیا نظر ما هم در جنگ مطرح است یا نه، و اونها فقط به فکر خودشون هستن. فرمود و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، این گروه فقط به فکر خودشون هستن. قرآن کریم دو تا خود ثابت می کند برای انسان ها، یک خود اصلی و معنوی که اصالت انسان را تعیین می کند، یک خود حیوانی و طبیعی. درباره این گروه که اهل نفاقن یا فی قلوبهم مرض و امثال ذالکن، در سوره 8 میفرماید چون اینا خدا را فراموش کردند، خدا هم انسا کرد، اینا را از یاد خودشون برد، اینا خودشون را فراموش کردند. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. در سوره مبارکه آل عمران درباره همین گروه و مشابهان اینها میفرماید اینا فقط به فکر خودشونن، اینا که جنگ نمیرن فقط به فکر خودشونن. معلوم میشود این خودی که اینجا فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، خود طبیعی است. اون خودی که فراموش کردن، اون خود اصیل و اصلی است که ماورای طبیعی است. در اونجا فرمود اینا خودشون را یادشون رفته، در این آیه فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کله لله، یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا. میگن اگر حق با ما بود یا ما بهره ای داشتیم اینجا کشته نمی شدیم. این حرف کسانی است که فی قلوبهم مرض. آیه 154 سوره آل عمران، همون تتمه همون آیه است که داره میخونیم. اونگاه خدا در جواب اینها فرمود قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. فهمود شما این همه استدلال و بهانه تراشی نکنید، حالا نیامدید نیامدید. این چه نیست که اگر دین در جامعه در معرض خطر باشد خدا دست از دینش بردارد. شما اگر تو خونه هاتون باشید، اون راد مردانی که سرنوشت اونها شهادت است، خدا اونها رو به جبهه ها پر اعزام میکنه و پر میکنه جبهه رو. لو کنتم فی بیوتکم، اگر در خانه هاتون باشید، ادی که اهل مبارزه ان به میدان می روند. لبرز الذین کتب علیهم القتل، این کتبه کتبه فقهی نیست، چون کتبه فقهی برای همه است. فهمود کتب علیکم القتال، همه مکلفن. این یک کتبه تکوینی است و قضا و قدر است. فرمود اونها که خدای سبحان در لوح قضا و قدر شهادت را نصیب اینها کرده است، اینا جبر پر میکنن. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. تو این میدانهای جنگ ما بستر خواب برای اینا فراهم کردیم که اونجا بخوابن. مزجع یعنی خوابگاه، چون انسان وقتی میمیرد به خواب فرو میرود، نابود که نمیشود. آیه سوره یاسینم که میگوید من بعثنا من مرقدنا، مرقد همون خوابگاه است، مزجع همون خوابگاه است. فمود لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. اونگاه فرمود ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور. وقتی هم که ابن زیاد علیه اللعنه به زینب کبرا صلوات الله علیها گفت کیف رأیت صنع الله بأخی، که فرمود ما رأیت الا جمیلا. اونگاه فرمود هؤلاء قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم. اینها راد مردانی بودن که خدای سبحان شهادت را در عالم قضا بر اونا تثبیت کرده است، اینا به آرامگاهشون آرمیدن. این جواب زینب کبرا از بر اساس همین آیه سوره مبارکه آل عمران است، وگرنه خدا به همه فرمود کتب علیکم القتال، دیگه به اون اهل بیت علیهم السلام که نفرمود. این یک کتابت تکوینی و قضا و قدر است. یه درا خدا توفیق نمیداد، فرمود به این که لما کره الله به آسهم و قیل اقعدوا مع الخالفین. خدا فرمود من میل ندارم یه عده برن جبهه، میگن بگم بشین. این قیله اگر به فعل مجهول تبدیل شده است برای عظمت فاعل است. فرمود ما که به این حرف نمیزنیم، به اینها تشهر زده می شود که بشین لازم نیست تو بری. فلما کره الله بعافهم ثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین. به اینها میگن شما مثل زنان، مردان، پیرکور، نابینایان، خردسالان مثل اینا تو خوناتون بشینید، ما نمیخوام شما برید تو جبهه که اونجا بترسید و بترسانید. یه درم تشویق میکند اونجا درباره گروهی فرمود اینا اگر نیان بهتر است، برای اینکه اگر بیان لعوزه و خلالکم الفتنه و امثال ذلک. لذا فرمود ما توفیق جنگ را از اینا میگیریم، البته تشریعاً همه مکلفن. اون توفیق که فضل عظیم الهی است، یه فضل زائدی است، اون را خدا به همه نمیدهد، مقدماتش خود انسان باید فراهم کند. پس دو نوع کتابت است، یک کتابت فقهی است که همگان در این کتابت صحیح من که کتب علیکم القتال، یک کتابت قضا و قدر است که نسبت به افراد صالح است. در همین سوره مبارکه آل عمران جهاد مالی را هم مثل جهاد با جان میگوید شما ناخوشایندتون هست، خوشتون نمیاد. آیه 180 سوره آل عمران فرمود ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. خب این مال دوستی را هر کسی داره از اون جهت که انسان است، طبع انسان این گونه از امور لذت بخش را دوست دارد، هم مال را دوست دارد هم قتال برای او ناخوشایند است. در مکروه فرمود شما تشخیصتون ناقص است، در محبوب فرمود تشخیصتون ناقص است. فرمود مال را دوست دارید اما این دوستیتون بیجاست، قتال را دوست ندارید اون کرهتون و کراهتتون بیجاست. در سوره آل عمران آیه 180 فرمود ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم. مال فضل الله است که خدا میدهد، اما مالدار مفضل بر بیمال نیست. بین این دو مطلب خیلی فرق است. مال البته نعمت خداست، خدا اگر مال را به کسی داد فضل را به او داد، فضل خود را به عنوان امتحان به او داد، نه او را تفضیل داد. فضل غیر از تفضیل است. گاهی مال را که فضل است به عنوان آزمون می دهد، گاهی نعمت را به عنوان تفضیل و اکرام می دهد. هر نعمتی که در بهشت به بهشتیان مرحمت می کند این تفضیل است و اکرام، اما هر نعمتی که در دنیا به انسان میداد این اکرام نیست، این تفضیل نیست که غنی افضل از فقیر باشد. مال فضل خداست، مال بهتر از بیماری است چون بیماری عدم است، اما نه مالدار بهتر از بیمار است. مالدار هم مبتلا به مال است، بیمار هم مبتلا به فقر است که در آیه سوره فجر تبیین کرد. فرمود این فضل خداست که ما به عنوان امتحان داده ایم. حالا گاهی این من عبادی من لا یسله و الا الفقر، اون که مبتلا به مال است و گرفتار عیش نوش است، من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنکا، خسارت او بدتر است. این کسی که بیمار است یه مقدار رنج مادی دارد و ممکن است که وضعش بهتر بشود و اصل دین را ببازد که ان من عبادی من لا یسله و الا الفقر لو اغنیته لهلک. اما در این آیه 180 سوره آل عمران فرمود اونها که به مال علاقمندن و بخل میورزن خیال نکنن که این خیر است. نه، مال فضل است، نه ای رو فضیلت داد. این دارای مالی است که اون مال فضل است. این وصف داره متعلق موصوف است. ذی فضل باید در درون جان آدم یه چیزی باشد، وگرنه بیرون همسایه مرر تو بر رجل منی انجاره. این وصف داره متعلق موصوف است. فرش چیز جدایی است از جان. خب فرش چیز خوبی است، خانه چیز خوبی است، چه کار با آدم دارد؟ ممکن نیست جدا چیزی جدای از جان آدم باشد و انسان رو فاضل کند. این معقول نیست. مثل اینکه همسایه آدم خانش وسیع است، مرر تو به رجل منی انجاره، او خونش وسیعه، به ما چی؟ یه قدر جلوتر بیاییم میبینیم این فرش یا این خانه یا این باغ و راغ به زید داده شد. خب به زید چه؟ اون چه در درون جان زید است فضل است، البته زید دارای اوست، وگرنه امور اعتباری که فضل نمیارد که شر نمیشه. بغل شر است، چون بغل یک مار و عقربی است در درون آدم، وگرنه مال که شر نمیشه که. انفاق صفت است، فعل است، انفاق کار آدم است، خب فضل میارد. مال خود این مال فضل الهی است، مادامی که این فضل الهی به دست مالدار است، مالدار متوسخ است و چرکین. وقتی همین مال به دست ولی الله آمد میشه تبرک. چطور صاحب امام برکت است؟ چطور اگر مالی را نظر سید شهدا سلام الله علیه کرده میشه برکت؟ دست او که هست وسخ است. مال وسخ است یا تملک وسخه؟ گفتن زکات وسخه. خب اگه او به دست مرجع تقلید دادن که میشه تبرک. مال که وسخ نیست، این تعلق به مال است که وسخ است. فهمود زکات رو از اینا بگیر، اینا رو پاک بکن. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. اون بستگی به مال چرکین است و چرک است. این وقتی تدهیر شد، قطع علاقه شد، به دست اصلی صاحب اصلی شسی میشه تبرک، وگرنه مال به معنه هم مال که وسخ نیست. اون خود این آلوده است، این آلوده است، ولی مال که اینش آلوده نیست. نه، این تعلق آلوده است، نه مال. همین مال را که حضرت گرفت میشه برکت. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. به وسیله این تصدق تدهیر میشود. در این آیه 108 سوره آل عمران فرمود که ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیرن لهم. 180 سوره آل عمران. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیرن لهم بل هو شر لهم سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات و الارض والله بما تعملون بخبیر. پس نه مکروه بودن بعضی از اشیاء برای انسان معیار اساسی است، نه محبوب بودن. در اینجا بخل را فرمود محبوب شماست و شر است، در اونجا فرمود قتال مکروه شماست و خیر است. در سوره نساء جریان قتال و مبارزه را به صورت‌های گوناگون بیان کرد. گاهی در مسائل خانوادگی می‌فرماید به این که چیزی ممکنه برای شما خیر باشد و شما ندانید و خدا خیر کسو قرار بدهد. نظیر آیه 19 سوره نساء که فرمود و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. در بعضی از مسائل خانوادگی برای اینکه اساس خانواده محفوظ باشد و متلاشی نشود، به همسرها می رود یه سلسله مسائل دردآور خانوادگی را تحمل کنید. اگر برای شما ناخوشایند است، این را تحمل کنید که خیر کثیر را ممکنه به دنبال داشته باشد. این نشانه آن است که انسان در تشخیص خیر و شر نیازمند به وحی است. در همین در سوره مبارکه نساء فرمود وقتی که ما فرمان قتال دادیم، عده خوب استقبال میکنن و عده عذر تراشی میکنن، نظیر آیه 77 است همین سوره قتال، سوره نساء فرمود الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله و اشد خشیه. این همون کتابت فقهی است. فرمود ما وقتی قتال را به اینها واجب میکنیم، اینا همون طوری که از خدا میترسن از خلق خدا هم میترسن یا بیشتر از اون. وقال ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. این درباره اکثری انسان‌ها که در برابر قتال اظهار ناخوشایندی می‌کنند امثال ذلك. اما عده‌ای هستند که کمال علاقه را نشون میدن و تلاش و کوششون اینه که به جبهه برون، در مقابل عده‌ای که بهانه تراشی میکنن و سعی میکنن نروند. جریان هر دو گروه را در سوره مبارکه توبه بیان کرد. فرمود به این که آیه 81 سوره توبه فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اونها خلاف یعنی پشت سر، اونها که پشت سر حضرت نشستن، حضرت با همراهان به جبهه رفتن، اینا پشت سر نشستن، خوششون آمد که جبهه نرفتن. فرح المخلفون به قعودهم خلف رسول الله، حضرت با همراهانش به جبهه رفتن، این گروه قعود داشتن خلف رسول الله. فرح المخلفون به قعودهم خلاف یعنی خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. این جمع کرده بین آیه سوره آل عمران و آیه محل بحث سوره بقره. در سوره بقره کراهت قتال بود، در سوره آل عمران کراهت جهاد مالی بود. اینجا گروهی هستن که هم از جهاد مالی استنکاف دارن هم از جهاد با جان. و کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اونگاه میگوین در هوای گرم تابستان اعزام نکنید، بسیجی نشوید، لا تنفر یعنی همون بسیج شدن، لا تنفرو فی الحر، قل نار و جهنم اشد و حرن لوکان و یفقهون و امثال ذلك. آیات فراوانی در همین زمین است. اما در باره اون اوحدی از انسانها فرمود به این که اینا این چنین نیستن. اینها اگرچون که وسیله نباشد که اعزام بشوند میرنجن. آیه 92 سوره توبه بعد از این که فرمود لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم، اونگاه نسبت به این گروه خاص ذکر فرمود ولا علی الذین اذا ما اتو که لتحملهم قلت لا اجدو ما احملكم علیه تولو و اعینهم تفیزو من الدمع حزنن حزنن الله یجدو ما ينفقون، فهمت بر اینا هم حرج نیست. اینا کسانی هن که میاین در اون دفتر اعزام از شما سوال میکنن، میخوان که اینا رو اعزام بکنید. شما میگوید ما وسیله حمل و نقل نداریم که شما را به جبهه اعزام کنیم، تدارکاتمون ضعیف. اینها وقتی فهمیدن که توفیق رفتن جبهه نصیب اونها نشده است، در برابر توی پیامبر اعتراض نمی کنن، اما تمام چشمشون پر از عشق می شود که چرا ما نرفتیم. خب اینا هم هستن. فمود ولا علی الذین اذا ما اتوا که لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی. تو در جواب اینها گفتید وسیله نقلیه نیست یا وسیله اعزام پیاده نیست که ما شما را اعزام بکنیم. تولوا و اعینهم تفیض من الدمع. نه یعنی گریه میکنن، اون گریه رو میکنن میگن تبکی یا تدمعو. یه وقت از انسان چند قطره اشک از چشمش میآید، این بکاست. یه وقتی اونقدر این شبکه چشم رو اشک پر میکند که با هم وقتی میریزد مثل اینکه چشم دارد میریزد، نه عشق، نه فازت دموع، فازت العیون. نفرمود عشقشون میریزد، فرمود چشمشون میریزد. خب چشم کی میریزد؟ چشم اون وقتی میریزد که تمام این شبکه چشم رو عشق پر کند، بقتتن بریزد. این ظرف و مظروف مثل این که با هم دارن پایین میان، اینو میگن فازت العیون. اون قطرات رو میگن فازت دموع. این رو هم میگن حزنن الله یجدو ما ینفقون. این رو نکتر هم فهمودن، دردشون همین است که چرا وسیله ندارن برن، اما نفهمو چند قطره عشق از چشمشون میاد. هدفشون از گریه کردن اینه که چرا وسیله اعزام ندارم، برای رضای خدا چرا به جبه نتونستم برم، برای این گریه میکنن. اما گریه کردن چند جوره. یه وقت از چند قطره عشق میریزد میگن بکت یا دمعت و امثال ذلک. مسئله بوکا، مسئله ریزش دم یه مطلب است، مسئله ریزش چشم مطلب دیگر است. فازت العیون تفیض اعینهم. این رو به هر گریه نمیگن که اون که تمام چشمش رو عشق میریزد و پایین میاد مثل اینکه چشمش پایین آمده. تفیض اعینهم تفیزو من الدمعه حزنن الله یجدو ما ینفقون. در قبال اینها گروهی هم مثل ما هستن که موقع سخنرانی در حال آرامش خیلی داغ و تندوتیز حرف میزنیم، تو جبهه رفتن که شد مثل این که داریم ما رو به گورستان میبرن. این رو هم در سوره مبارکه که به نام حضرت هست، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، قرائت فرمید. فرمود به این که اینا در سوره احزاب آمده، فرمود در حال آرامش خیلی تندوتی حرف میزنن، وقتی مسئله جنگ مطرح شد ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. فرمود در حال عادی وقتی که امر شد سلقوکم با السنتن هدادن اشهتن علی الخیر، سلقه یعنی بسط لسانه بالقهر. فرمود وقتی اوضاع آرام است، زمان سخنرانی است، سلقوکم یعنی بسطو السنتهم بالقهر، تندوتی ظرف میزنن، باید جنگ کرد، باید میدان رفت، شهادت کذا و کذاست، امثال ذالک. اشهتن علی الخیر، خیلی تشویق میکنن به خیر. اما وقتی مسئله جنگ پیش آمد و جبهه رفتن پیش آمد و امثال ذلک، مثل این که اینا رو به میدان مرگ میخوان ببرن. اون در سوره احزاب است. حالا این آیه که مربوط به سوره 47 است که بنابارک رسول خداست، این را بخوانیم. در سوره 47 که بنابارک حضرت هست، آیه 20 این است که و یقول الذین آمنوا لولا نزل السوره. عده‌ای از مؤمنین میگن چرا دستور تازه، حکم جدیدی نیامده؟ فإذا انزلت سورة محکمة و ذکر فیها القتال، وقتی یه سوره ای بیاید که دارای آیات قطعی و محکم است، هیچ تشابهی در مضامین اون سوره نیست، رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. مثل این که حال قشوه به او دست داد، مثل این که حال احتضار اوست. وقتی در این سوره سخن از جبهه آمده است مطرح شد، مثل این که دارد به قبر نزدیک می شود. اونگاه فهمود فاولا لهم، برای این گروه همین ترس اولاست. و این چنین نیست که خدا توفیق جنگ را به همگان مرحمت کند. در اون آیه سوره احزاب این معنا را بازتر بیان کرد. اون آیه 19 سوره احزاب است که قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا اشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. این چشما میگردد مثل اینکه دارد میمیرد. فإذا ذهب الخوف